شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرمی ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. جناب بینا، سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از شرکت در این گفتگو.
سلام از من دارم، امیدوارم موفق و معجزت باشید در مورد این مسائلی که پیروی می‌کنید و باعث این هستید که مسائل کلی به گوش هموطنان عزیز برسه، مخصوصا در مورد این مسائل انقلاب. و بسیار از شما متشکر هستم که در حقیقت این فرصت رو به بنده دادید.
خواهش می‌کنم. همینان عزیز، همینطور که در گفتگوهای پیشین خدمت رو عرض کردم، آقای دکتر سیروس بینا دکترای اقتصاد دارن در رشته در اقتصاد نفت و اقتصاد بحران نفت، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه دولتی در ایالت مینسوتا هستند. تعداد بسیار زیادی مقاله و سخنرانی در این رابطه و مسائل تاریخی ایران به خصوص ملی شدن صنعت نفت دارند و چندین کتاب نوشتن و جمله در مورد بحران نفت. آقای دکتر، همونجوری که اشاره کردیم، هم این روزها 26 سالگرد انقلاب بهمن 57 است و خواستم از شما خواهش کنم که اگر ممکنه به عنوان یادگیری و درسگیری از تجربه‌ای که ما گذروندیم به عنوان ملتمون، راجع به اینکه چگونه انقلاب رخ داد، علل اصلی به وجود آمدن انقلاب رو لطفاً از دیدگاه خودتون توضیح بدیم برای همیهنان ما.
تشکر کنم. چشم، حضورتون که عرض بشه اگر اجازه بفرمایید این بحث رو به دو بخش تقسیم بکنم. بخش این که در زمان رژیم گذشته وضعیت چگونه بوده است. وضعیت به معنای این نیست که به اصطلاح احساس هر فردی در اون رژیم، در اون حرکت، اون رو بتونیم بازتابش نشون دیم، بلکه وضعیت به معنای تحلیلی و شرایط عینی اون زمان خاص جلب انقلاب شد. و در وهله دوم نگاه کنیم ببینیم از موقعی که انقلاب انجام شد، در پروسه انجام قرار گرفت، مسئله کلی چه شد؟ آیا انقلاب شد و بعد ضد انقلاب شد؟ بعضی ها صحبت از یک پروسه می کنند در انقلاب، انقلاب که به تجراح رفته است. بعضی ها هم البته من جمله خود بنده فکر میکنم که انقلاب بود و بعد ضد انقلاب بود، یه پروسه عظیمی بود، اون فقط به کج نرفت بلکه تمام تأسیسات رو عوض کرد.
بله.
اون رو این نگاهی بشت.
خواهش میکنم.
پس با اجازه شما من از دوران شاه صحبت میکنم. یه مثال.
خواهش میکنم.
اواخر دوران شاه، حضورتون که عرض بشه، مسئله بررسی حکومت شاه و حکومت قبلی رو در مورد ایران اگر از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بهش نگاه بکنیم، میبینیم که بحث‌های بسیار زیادی دور و برش رفت و چگونه پایین افتاد رو نظرات مختلف داشت.
بله.
یکی از مسائل کلی این است که مخصوصا بعد از 28 مرداد 32 کودتای 28 مرداد می‌بینیم که حداقل باید 2 یا 3 دوره این دوره بعد از 28 مرداد تقسیم کرد. یک دوران دورانی است که از 28 مرداد به بعد تا سالهای 39 طول کشید عملا.
بله.
در حقیقت پاکسازی به اصطلاح آنها پاکسازی از به اصطلاح مسائلی کردند و از بین بردن نهادها و جست و مسائلی و افراد و به طور کلی ساختن زندانهای بزرگ برای اینکه این به این سیستم یک پایه عظیمی بدهند و اساساً شاه به طور کلی در بس دستیار آمریکا قرار گرفت و حکومت امپریالیستی به پایه های امپریالیستی حکومت شاه بیشتر و گسترده تر گذاشته شد.
بله.
اینجا البته ما میبینیم که هنوز چارچوبه داده نشده تو این دوران تا سالهای 1339 که ببینید فقط در حال کشت کشتار و زندان کردن و بگیر و بند هستند و ساواک فرموله شده در حقیقت آنجا، ولی ساواک به عنوان حزب سیاسی هنوز نشده. اغلب از حزبای مختلف مردم و نمیدونم حزب ایران نوین هم که بعدا صحبت میکنند از خواهم کرد که اینها چگونه هستند در رابطه با ساواک. اما در این دوران خاص دورانی است که اونا جمع و جور دارن خودشون میکنن، ارتجاع خودشون جمع و جور میکنن. شاه در حقیقت هنوز دیکتاتور کامل به معنای هیتلری عملا نشده و ولی در این حرکت هست و آمریکا هم خیلی روش حساب میکنه، به حساب اینکه به هر حال خیلی مهم منطقه در ایران منطقه ایران در حقیقت جنوب شوروی هست و گرفتار جنگ سرد هست آمریکا با شوروی، یکی از پایگاه‌های عظیمی هست بعد از ترکیه، اهمیت خاصی داره که باید شاه رو عنوان استفاده ازش بکنه که بعدا هم البته به عنوان ژاندارم خلیج فارس استفاده کرد. دوتون که عرض بکنم در این زمان وقتی نگاه میکنیم به مطلب میبینیم که از بررسی باید نه اینکه فرماسیون طبقاتی فقط تو ایران چه فرم هست، بعضی ها صحبت فقط ایران میکنند، ولی ایران رو در رابطه به در چهارچوب مشخص جهان نگاه کرد. ایران یک قسمتی از پاکس امریکانا هست، به اصطلاح سیستم که به وجود اومد بعد از جنگ جهانی دوم و آمریکا در رأسش بود، بهش میگفتن به اصطلاح فری ورلد، همونطور که میدونید. این سیستم در حقیقت در مقابل کمپ شوروی واستاد و در حقیقت شاید هم بود، اگه عملا نگاه بکنیم میبینیم در اواخر سالهای 70 و 80 عملا بوده بود از شوروی، که بعدم که شوروی فروپاشی کرد اونها قبلا فروپاشی کرده بودند، ولی خود آمریکا قدرتی شد که در حقیقت الان حرکات عجیب غریب هم بیشتر میکنه. دوتون که عرض بشه در این مدت پس در این چارچوب تحلیلی ایران رو در چارچوب جهان نگاه میکنیم، اگر نگاه بکنیم وقت باید ماهیت دولت رو نگاه بشه. ما میبینیم که در اون زمان بعد از سالهای 39 به بعد یواش یواش وضعیت طور میشه که سیستم دولتی، نهادهایی که حتی میره که بخواد نهاد بشه، فرض کنید تشکلات و اجتماعات سیاسی در ایران در حقیقت موقوف میشه، حتی به جبهه ملی که در حقیقت تقاضاهای خیلی زیادی هم نداشته، آزادی های محدود هست، این آزادی ها حتی از آزادی های پیش بینی شده در اعلامیه حقوق بشر هم کمتر هست. اولا در اون زمان نگاه میکنیم بهش اون جواب منفی میده، افراد به زندان میفرسته و در حقیقت هیچ نوع تشکلی رو نمیذاره که جان بگیره و بالا بره و در حقیقت دست اندکار حرکات اجتماعی و سیاسی مردم بشه. اینجا این بازتاب این رو نشون میده که جامعه مدنی رو در حقیقت از بین برده. این نهادها بازتابهای جامعه مدنی هستن همطور که میدونید و جامعه مدنی ما موقعی میتونیم بگیم که جامعه مدنی داریم که در حقیقت این پیشرفت‌ها در این جامعه مدنی وجود داشته باشه، تشکلات مشخص سیاسی و شرکت در اجتماعات و اینکه افراد بتونن با هم حرف بزنند، کار سیاسی بکنند و نظر خواهی بکنند و نظر بدهند و مجلسی داشته باشند که از خودشان باشند. همون چیزی که مصدق واقعا ایدئالش بود در زمان خودش تا اونجایی هم که میتونست درش جهد و مبارزه کرد. زودتو که عرض بشه پس این مجموعه بسرا جامعه مدنی رو در حقیقت داره ریشکن میکنه، به جاش چی میذاره؟ به جاش یک حزب سیاسی میذاره که عملا خود ساواک هست، ولی ظاهراً به فرم حزبهایی مثل ایران نوین و حضورتون که عرض بشه مردم و که دو تا به اصطلاح جناح دارد و اینها با هم یک حرفایی هم میزنند و مخالفت های کوچکی هم میکنند و این حرف ها، ولی این شاه هست که تصمیمی گیری میکنه و البته پشت سر شاه امپریالیسم تصمیم گیری میکنه عملا. بعدی ها صحبت میکنند از این که شاه دیکتاتور بود و تصمیم گیری میکرد، خودش این کار میکرد. البته شاه یه فرد، اگر فردی بخوام نگاه بکنیم خب این هم در اساس خلقیات یک شخص میتونه تصمیمات یه به فرم خاص پیدا بکنه، ولی اگر عینی نگاه بکنیم باید ببینیم که اون کوه احدی که پشت سر شاه هست اون تصمیم میگیره عملا به چگونه تصمیم میگیره و چرا تصمیم گیری به اون فرم هست و چرا کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد. عملا ما اگر اون رو بهش نگاه بکنیم و عملا حکومت ایران رو، حکومت شاه رو در اون زمان دیکتاتوری میبینیم، ولی دیکتاتوری امپریالیست میبینیم. درست است که شخص شاه اعمارش میکنه ولی اون نوکر امپریالیست هست. عملا اگر به این فرم نگاه بکنیم به مطلب، ما اون وقت میبینیم که نقش پاکس امریکانا، یعنی سیستم جهانی بعد از جنگ جهانی که خیلی صحبت ازش میکنن که دنبال دموکراسی رفت، میخواد کشورهای جهان سوم رو دموکرات بکنه و نهادهای به اصطلاح جدید رو جایگزین کنه، این درست با تضاد روبرو میشیم. اینجا ما متضاد میبینیم، عملا آنچه را که میگن نادرست میبینیم. اون چیزی در ایران پیاده شده است فرمول دیکتاتوری هست که خود امپریالیست پیاده کرده است. پس نهاد پاکس امریکانا به طور کلی، مجموعه هدفهای پاکس امریکانا اولا به صورت دیکتاتوری اعمال شده. ما کودتاهای دیگر رو هم میتونیم نگاه بهش بکنیم اساسا که به صورت خیلی مقایسه ای ببینیم که فقط این که در ایران نبوده در جای دیگه چگونه شده است. برای این اساس است که عرض میکنم نظرم این است که ما باید نگاه بکنیم که جامعه مدنی به اصطلاح ریشه‌کن کردن همون جامعه کوچک مدنی هم که ما داشتیم در دوران مصدق، قبل از اون آزادی های محدودی که وجود داشت از بین رفت بعد از 28 مرداد و بعد از سالهای اوائل سالهای 40 کاملا از بین رفته باید ترقی بشه. خاطر که بازتاب شما تو زندان های ایران باید نگاه بکنید که افراد افرادی نیستن که همه که کمونیست نیستن، همه که در حقیقت با ایدئولوژی مشخص خاص اساسا مخالفتی عظیمی با شاه داشته باشند. تعداد افرادی که حتی نیمبند با شاه مخالف بودند زندانی کرد و زجر داد و کشت حتی. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این حالت وجود داره که جامعه مدنی نیست. بعد شاه که عملا یه مقدار پول نفت هم بیشتر دستش میفته، میدید اساس اقتصاد خیلی مهم هست که ما چقدر پول داریم، ما چقدر میتونیم به اصطلاح ریسورس و منبع داشته باشیم که بتونیم عملا هدفهای خود رو جلو ببریم. ولی هدفهای خود ما نبود این هدفها که به اصطلاح رژیم شاه داشت عمل میکرد، این هدفهای مجموعه امپریالیسم بود و سیستم پاکس امریکانا بود که او رو در حقیقت بعدا به صورت یکی از مهمترین ژاندارم‌های به اصطلاح پاسدار سیستم امپریالیستی پاکس امریکانا معرفی کرد و پول نفت رو هم که به اصطلاح در این وضعیت در اوائل سالهای 1970 رفته بود به اصطلاح بالا رفته بود و چند برابر شده بود، همه رو خرج مسائل نظامی و اینکه منطقه رو چجوری بخواد در مقابل شوروی نگه بداره، منطقه رو در حیطه خود نگه بداره این سیستم آمریکایی و البته شاه رو بتونه همونطور نگه داره و آماده باشه. و از میدانستن اینها که شاه فرد است و ممکنه بمیرد و وضعیتی بشود و همیشه ناراحت این مسئله بودن که اگر که اتفاقی بیفتد چه خواهد شد. و در اون زمانی هست که شاه قرار بود برود یا میگفت بروم نروم، از این صحبت ها از به قول معروف استاد ازل در واشنگتن میپرسیدن که چه بگوییم، چه کار بکنیم به ایشان، کی بروند. ایشون میگوید که من نمیدانم، شما بگویید من بروم یا نروم. اساسا همین مسئله بود که چه چیزی رو جایگزین بکنند. البته تضادهای عظیمی که در همون زمان اتفاق افتاد، من جمله مبارزه مسلحانه رو که میدونیم همه، اساسا هم از دید از به اصطلاح دیدگاه مبارزه مسلحانه چپ لایک به اصطلاح کمونیستی، یا اینکه مبارزه مسلحانه از دید مجاهدین که اون هم مبارزه ضد امپریالیستی بود، عملا باش آشنا هستیم. اینها تحمیل عظیمی بود که به این جوانان، به این نوخاستگان ایران عملا به هر دیدی که به اصطلاح این مسئله رو شروع کردن، به هر فرمی که شروع کردن، دنبال این نمیریم که کدوم به حق بودن، بیشتر به حق بودن یا کمتر به حق بودن، عملا ببینیم تحمیل عظیم شد. این تحمیل فقط به چپ‌ها، به سوسیالیست ها نشد، این تحمیل به افراد ناسیونالیست شد، به هر دشت و گروهی که مشخصا در حقیقت مورد شتم و تهدید این حرکت ضد انقلابی و ضد ملی شاه عملا واقع شده بودن انجام گرفت در اون سالهایی که سالهای 40 هست عملا. و اینجا مبارزه مسلحانه بالا میگیره و خود ما میدانیم که مبارزه مسلحانه به طور کلی نمیتواند یک استراتژی باشد که برای همیشه در همه زمانها به کار برود، چون که عکس العملی هست، چون که تحمیلی هست، این است که عملا کارهایی را نمیتونه بکنه. یکیش رابطه با توده ها برقرار کردن هست. تمام سازمان هایی که به طور کلی در رابطه با مسائل کارگری حتی بودند، این رو شاه افراد نظامی رو گذاشته بود، افراد نظامی سابقه که تو کار بود، این جمله کارخونه ارج و دیگران که اصلا شنیدید مسائل تاریخی است و اینها رو به اصطلاح داکیومنت کردند و این تمام مسائل هست، تاریخ نوشته شده این مسئله، اونها رو جلوگیری کنند. که مثلا مسئله از یک طرف پول نفتی رو ریخته شده توی این مملکت عملا که باعث پولاریزاسیون طبقاتی و اجتماعی می شود، یعنی در حقیقت طوری انجام می شود از این سیستم ها که آدم هایی که کمتر دارند اونها رو دست تنگ تر میکنه، اونهایی که بیشتر دارن بیشتر بالا میبره، ریچ به قول معروف خیلی خیلی اونها پولدارها و سرمایه داران عظیم اونها سرمایه بزرگتری پیدا میکنن، سم آدم های کوچکتر هم تعدادشون زیاد میشه و کمتر در حقیقت خود خوراک خواهند داشت. پولاریزاسیون طبقاتی تضاد عظیم ایجاد میکنه و اساس تورم عظیمی که تو ایران ایجاد شد در اون سالها، ما میبینیم این تورم که در حقیقت اونهایی رو که پول کمی درمیارن، یعنی یک به اصطلاح بودجه بسیار کمی براشون میاد، بس مزد متوسطی دارن که بالا پایین هم زیاد نمیره، تورم در حقیقت به عنوان دزدی از پولهای اینها، از قوت اینها، از توی سفره اینها به اصطلاح قسمتی از دست مزد اینها رو بیرون میکشه. تورم یک کمچین مرضی است و این تورم خودش نتیجه همین حرکات بود. بعضی ها صحبت میکنن میگن که شاه در این زمان خیلی کارهای سریع تحولاتی دیولوپمنتی و توسعه اقتصادی انجام داد و ایران وارد نبود، در این مرحله نبود، ایران در اون حالتی نبود که بخواد با این سرعت جلو ببرن، بنابراین نشد دیگه. یعنی از این دید بعضی ها نگاه میکنن شاه خیلی تند رفت، خواد همه چیز رو عوض بکنه. این صحبت عوض کردن هم که گفت عوض کنه به عنوان ترقی و مترقی خواهانه عوض بکنه هست تو ذهنی افراد که صحبت میکنن.
همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. بله، که جامعه عقب افتاده ما توان این سرعت رو نداشت.
بله، این حرف رو میزنه، این نشان میده کاملا که این حضرات یا واقعا نمیدانند که من متاسفم، یا اینکه در حقیقت میخواهد به اصطلاح یک دستاویزی پیدا کنند و شاه رو به اصطلاح تکفیر بکنند در این مسئله.
بله.
اولا حالا چرا نه؟ چرا این مسئله غلط هست؟ غلط بودن این مسئله این هست که اولا یک پولاریزاسیون عظیم اجتماعی اتفاق افتاده و اقتصادی و شاه در حقیقت اساس کل و پایه های جامعه مدنی رو داغون کرده، یک حکومت ثباتی، حکومت اساسی که در حقیقت جاسوسی و یک پلیس سیاسی رو سر کار گذاشته و ظاهرن یک دوتا حزب هم هستن که بعدن این دوتا حزب رو هم یکی میکنه. این جالب هست که این یکی میکنه. چرا این دو حزب رو یکی میکنه؟ در اینکه حتی حوصله این رو نداره که از نو در رابطه با چیزهای کوچک سلیقه های مختلف دارند، حتی اون صحبت ها رو بشنوه.
بله.
از یک طرف اون رو اعضای کل در واشنگتن بهش میگن جمع جور باید کرد، جمع جور کن سر صدا رو بخوابون. از یک طرف میبینه که اگر بخواد جمع جور بکنه حوصله این صحبت های کوچک رو هم بین علم و هویدا مثلا نداره، بنابراین میگه که یه حزب. حالا این حزب هم که نشون میده حزب ظاهری، اینا حزب نیستن که، اینا حزب های دستاخته هستن که افراد میان مشغول میکنن. درست مثل این مسئله میمونه که با جوانان موقعی که مبارزه مسلحانه بالا گرفت نگاه میکردن میدن که اینا همه جوان هستن و همه در حقیقت از آدمایی هستن که یه دانشگاه رفتن یه مدرسه دیده هستن، در حال این افراد افرادی نیستن که فقط بیسواد بوده باشن و از یه حالتی به قول معروف به سرشون زده باشه و رفته باشن مثلا فرق تفنگ گرفتن دستشون. خب نگاه کردن گفتن خب جوانان رو بفرستیم به این سازمان جوانان. اونجا سازمان جوانان درست کردن همونطور که یادتون بیاد. این سازمان جوانان چه بود؟ سازمان رقص بود، سازمان این بود که بروند و دیگه همه کار بکنن که از کار سیاسی. بنابراین فیلم هایی که اومده بود چه بود؟ فیلم های آبگوشخوری فرزین بود مثلا، مرحوم فرزین حضورتون که عرض بشه، یا دیگر مسائل و افراد بوگوشی بودن اون زمان ها همونطور که میدونید. این کلمات دیگه من به کار میبرم، افرادی که آشنا هستن باش میدونم به چه منظوری من این صحبت ها رو میکنم. یک فرهنگ تحمیق شده، یک فرهنگ عقب افتاده عملا تحویل دادن به حکمه کردن به مردم ایران. و این خب از یک طرف تضادهای سیاسی اقتصادی اجتماعی بالا گرفته. خب مردم میبینن، مردم در حقیقت با مسائل دنیا آشنا هستن، مردم به گوششون میرسه سرعت انتقاد. در همون زمان خاص هم همونطور که میدونید سرعت اینکه خبر برسه به ایران درست مثل الان نیست، الان دقیق میرسه به سرعت نور، ولی اون موقع هم دیگه رسیده بود، مردم میفهمیدن. و اینکه فشارهای فقر و وضعیت اقتصادی و مسائل اینکه در کنار شهرها این در حقیقت حلبی آباد و شنتیتانهای عظیمی درست شده بود میبینیم، به این هست که چرا جنبه جو جرقه اصلی به اصطلاح انقلاب سال 57 اگر به صورت کانکریت نگاهش بکنیم چرا از جنبش خارج از محدوده ایجاد میشه. این رو به ما میرسونه افرادی که رفتن به خارج از محدوده یک گوشه رو برای خودشون درست کردن، چاش حلبی به در دیوارش درست کردن، دیواری درست کردن، خشتی درست کردن که بتونن یه زندگی کوچک بکنن، که البته هم تو که میدونید زنی در اونجا یک افسری رفته بوده اونجا که بگه اینا رو جمع کنید و ببرید کنار و اینا آبر ریزیست و اینا شما اومدید این زمین ها رو اشغال کردید و این حرفا. اون هم گفتن که بابا ما زندگی نداریم، ما این زندگی ما همین است. زن تو گوش یک سرتیپی اینطور که در حقیقت نوشتن زده بود و اونجا جرقه ایجاد شد. این جرقه فقط جرقه بود، ولی ما میبینیم تضادها هم در مسائل کلی، در نهادهای مختلف اجتماعی، در داخل شهرها به طور کلی و هم تا اندازه تضاد انجام شده بود. یعنی این انبار باروتی بود خیلی عظیم که با جرقه چگونه روی آتش بلند شد و خیلی سریع بلند شد. ما همین به اصطلاح جرقه رو میبینیم که در نیکاراگوا هم انجام شد، ولی با این سرعت نبود، با این حالت هیبت نبود تو نیکاراگوا. حالا ما چه چیز کم داشتیم در اون زمان؟ وضعیت ما این بود که افراد بهشون تحمیل شده بود که برن مبارزات زیرزمینی بکنند، تشکل‌های خود رو وجود نیاورده بودند، ولی در ضمن روحانیان وجود داشتند که تعدادشون دست نشانده همین سیستم بودند، همین نظام بودند. تعدادی از روحانیان هم بودند که به شاه گفتند نه، البته اونها شاه رو دوست نداشتند به هر دلیلی. یکی از دلایل البته دلیل خود آقای خمینی هم همین بود که اون واپسگرا بود و شاه رو دوست نداشت. تعدادی شاه رو دوست نداشتند به خاطر که پیشرو بودند، ولی اون به اون فرم دیگر بود. برادر خود رو نشون نداده بود، شاید هم نشون داده بود ما ندیده بودیم. در حال در صورت تشکلات خود رو اونها داشتن، در مسجد در همه جای دیگر تشکلات خود رو داشتن.
بله.
در اینجا بود که از افراد به اصطلاح دموکرات، افراد چپ، افراد ناسیونالیست، این تشکلات کلی، این گروه ها و اقشار عملا بود که سرشون بیکلاه بود. در این زمان بود وقتی که جنگ مغلوبه شد و مشخص شد که عملا در یک تحول عظیم، موقعی هم که شاه صحبت کرد گفت ما صدای انقلاب شما را شنیدیم، اون زمان بود که دیگه خیلی دیر بود البته، که در هر حال اون حرف زد در اون زمان بود که عملا خب آمریکا یکی از بزرگترین نمایندگان خودش رو از دست میداد. خب چه بکند؟ همونطور باز میدانید در مورد این مسئله بین آقای برژنسکی و آقای سایروس وانس که در کابینه آقای کارتر بودند اختلاف از این وجود داشت که یکی میگفت، آقای برژنسکی میگفت باید کاملا شاه رو پشتیبانی کرد، آقای وانس میگفت ندیده کار تمام است. البته آقای وانس بود که درست کرد چون اون تا آخرش رو خونده بود. عملا نگاه میکنید ببینید دیگه این مرده رو که دیگه مرده ای که در حال انتظار بود نتونستن جمع و جورش بکنند و اون به کنار رفت. آمریکا حاضر شد که یعنی نگاهی نگرشی کردند به مجموعه آرایش نیروها، همون نیروهایی که در داخل ایران وجود داشتند و همون نیمچه سازمانهایی که اینجا آنجا خود رو علم کرده بودند و به هر حال در یه حرکتی نگاه کرده بودند، در راه پیمایی ها شرکت کرده بودند و اصطلاح در پوست نمی گنجیدند که در حقیقت به تحولی شده شاه فراری دوباره فرار کرد و دیگه نذاریم که دوباره برگرده. پس ما در این حدود بود که در استیت دپارتمنت عملا بحث زیاد بوده راجع به این جریانات هم که میدونید، اما اونها به این نتیجه رسیدند. در کنفرانس گوادلوب هم بود بحث شده بود بین سران کشورهای G7 به اصطلاح کشورهای اندستریالایزی که جمع میشن کشورهای صنعتی هفته اول. بله بله. بود که چه بکنیم ما اینجا؟ مسئله بر این بود که البته ما با چپ نمیتونیم، آبمون توی یک جوب نمیرود، این بحث برشون بوده. دوم با ناسیونالیست ها هم نمیتونیم، همونطور که مصدق رو کنار انداختیم خودشون واردن این مسئله میدانند. و پس با کی میتوانیم؟ با آدم لایک نمیتوانیم صحبت بکنیم، چون این لایک ها در حقیقت دنبال دموکراسی هستند. دموکراسی هم مسیح هست، ما هم کار دموکراتیک نکردیم، ما همش دیکتاتوری این بین و اون حکومت بغنه کردیم. چه بکنیم؟ نگاه کردن ایران، البته پشت بال خمینی هم که عملا برده بودنش در پاریس، اونجا خیلی مسئله گرم شده بود و همون وضعیت هم یه تعدادی از افراد لایک که خودمون هم سمت که میدونید دوزار ایشون جمع شدن و یک به این شد از دید آمریکا حداقل که بگذاریم این مرد برود به احتمالا اگر که این وزارم مذهبی شد بشود. ما ترجیح این آقایان به نظر بنده این بود آمریکا که هر چقدر مذهبی بشود بشود، کما این که ما همون کارها را عملا در بعد از اونش که بسیار در معادل همین تاریخ بود که بعدا آمریکا به این نتیجه همین نتیجه یک کلی رسید که باید جلو روسا واسه در افغانستان و هیچ مسئلهش نبود که این آقایان گرد گرفته، مغزهای گرد گرفته ما در قرون گذشته چه خواهند کرد و چه خواهند شد، این رو قبول کردند. این حکومت حالا در این مدت در 6-7 ماهی که در غلیان و هیجان بود ایران، آزادی بود دیگه در حقیقت تا موقعی که روزنامه آیندگان رو در اون زمان بستند، اونجا حرکت بود، همه حرکت میکردند و در حقیقت یک حرکتی بود که بقول اینها مسی به هم ریخته، ولی این آشوب یک هیجان عجیبی داشت و همونطور که میدونید و همطور هم که نوشتند اون یکی از بهترین دورانی بوده که در این زمان میشه ازش یاد کرد. ولی این انقلاب بود در حقیقت، خود انگیخته جلو رفت و خودآگاه تا یه اندازه اینجا اونجا خودآگاهی داشت، ولی به خاطر نبود تأسیسات اجتماعی، نهادهای اجتماعی جامعه مدنی و دیگری چیزهایی که از بین برده بودند و فرمهای مبارزاتی که تحمیل شده بود که نمیتونست در زمان صلح در زمان انقلاب بتونه خودش جمع جور بکنه و اینکه هیچ کس تشکلی نداشته بودند که در رابطه با یکدیگر حتی با نظرات مختلف قرار بگیره، در این موقعیت خاص به اشتباه بزرگی که انقلابیون کردن عملا اینا رو همه رو اضافه میکنیم به هم. این اشتباهات زیاد هست، اشتباهاتی که مثلا فرض کنید تغییر شهرام رو میگیرن از سازمان مجاهدین هم تو که میدونید و ایشون میره اونجا و بعد با تکل بسیار بلندی هم داشته و این مرد شریف زندیات و میبرن اونجا، این فرد حتی نمیتونه متوجه باشه که کی او رو کشت اعدام کرد. میگفت خود بوجوازیست، اینا خود بوجوازی هستند، کلمات به کار میبرن. مثلا یک مثال دیگر ارز میکنم، بایدن در کنار دانشگاه اون زمانها که اوائل انقلاب بود جمعیت زنان جمع شدن تظاهر میکنند، تظاهر مثلا روسری میکنند و دیگر چیزهای دیگر اوائل بودن. خب یک کامیون کمپرسی هم که باد میدونید مطمئنا جمع میشه جلو دانشگاه با میسته تعدادی از همین افرادی که بعدا همین حزب الله ها از آب در اومدن، همین افرادی در اومدن که همینجور به اصطلاح مال و ناموس مردم ضرب و شتم میکنند، همین ها این تاراجرها بعدشان قطع میکردند. دوستی تعریف میکرد برای من، یکی از افراد اومدن بگیرن جوانک رو بگیرن بزنن پس گردنش، گفت نزن این خود بورژوازی نزن نمیفهمه. ببینید این بساطه، این حرف هست که نیروهای اجتماعی رو درک نیروهای اجتماعی که چه کسی و چه نیروی سر کار آمده و چه شده است و متوجه نیست، این خودش نشون میده که بینشی هم ما وضعمون خراب بود. من خودم هم جزش میذارم. خب پس با این وضعیت هست که از یک طرف آمریکا دوست نداره عوض شدن رو، ولی به هر حال باید قبول کنه، از طرف دیگه دوست ندارد که آدمای دموکرات، تشکلات دموکرات و حرکت دموکراتیک در ایران نوست بگیرد و البته چراغ سرد رو میزند و به این آقایان میگوید که در بعد از همین 6-7 ماهی که به اصطلاح به مسئله بستن روزنامه آیندگان ختم شد، یک ضد انقلاب بکنند. ضد انقلاب بود، اولین حرکتی که ضد انقلاب، یعنی انقلاب بود به ضد انقلاب، اینا رو باید از هم جدا کرد. این 6-7 ماه فاصله است اینجا به بعد نشون میده. حالا چرا این ضد انقلاب و گسترده به این فرم ضد انقلاب بود که اولین کاری که میکنن میان مسئله همه فرسی رو ایجاد کردن، همونطور که میدونید. و خب مردمی که انقلاب کردن، حرکت کردن، البته اون رژیم رو نمیخوان، البته رژیم قدیم رو نمیخوان، این که بس توش نیست که اصلا میان صحبت میکنن اون رژیم رو میخواید ایش که حالا اون رژیم رو میان دنبالش بیان سر کار اگه از ایران 99% گفته بودم آیا میگه یا ما رو میخواد، حالا خودشون رو جدا میندازن، یعنی در حقیقت قدرت رو قبضه میکنن که در حقیقت لژیتیمیسی یا مشروعیت بتونن برای خودشون کسب کنن. ما عواملی هست که ضد انقلاب رو فرموله میکنه. اون زمان آقای بهشتی و دیگران به اصطلاح بکبون یا به اصطلاح استخوان مرکزی این حرکت رو فرموله میکنند، حزب جمهوری اسلامی رو درست میکنند عملا، و البته مبارزات ادامه داره در مقابل اینها، ولی اینها دستشون به قدرت هست، زندانها رو پر میکنند. از یک طرف افراد به اصطلاح برجسته اون رژیم رو، جنایتکارانی رو که دستشون در خون مردم بوده میگیرن به یه فرم خاص سریع اعدام میکنن بدون اینکه بخواد وجود داشته باشه ببینن چه شده، این مدارک بیرون بیاد، جنایات بیرون بیاد، برای این عبرت سایرین نشون داده بشه، تاریخ نوشته بشه، پشت سر هم بدون اینکه بخواد کسی روی آفتاب ببینه اینها رو از بین میبرند عملا و برای خود یک وجهه کسب میکنن در لحظه وجهه کسب میکنن. از طرف دیگه مردم رو میکوبند، قشون به دو چمن صحرا میفرستند، کردستان حمله میکنند، همه حرکات انجام میدن. آمریکا هم بسیار بسیار به اینها به صورت خیلی به اصطلاح خوشحال نگاه میکنه که دیدید که آب از آب تکون نخورد، ولی البته شاه رو بیشتر دوست داشتن. اینا هر وقت به ایران نگاه میکنن شاه رو بیشتر دوست دارند. پس این درس نیست که بعضی ها صحبت میکنند، بعضی از سلطنت طلب ها صحبت میکنن، بعضی از ناآگاه ها صحبت میکنن، البته من اونا رو احترام میذارم، ناآگاه های سلطنت طلب رو، ناآگاه هست اونا تفسیر ندارن، ولی ایدئولوگا صحبت میکنن که نه ما این رژیم اینجوری کرده، این فلان کرده، بهمان کرده، البته جنایات عظیم کرده. خب این که حرفی توش نیست، این رو کسی کتمان نمی کنه به خاطر این که اون حضرت بزرگواری رو که وستا با آزبانی این حرکت بوده خود شاخ رو عملا، یعنی اون رژیم بود که این رژیم آمد، یعنی تسلسل و رابطه علت معلولیه که این که رژیم اومد، رابطه علت معلولی که نذاشت جامعه مدنی وجود داشته باشه در ایران، که اگر جامعه مدنی به معنای واقعی وجود داشت این رژیم نمیتونست بیاد، رژیم فعلی این گناه رو میخوان از سر او کم بکنن. مثل این بحث به صورت اجمالی من در مورد قسمت اول بود. حالا این که چه شد در مورد این که حکومت جمهوری اسلامی یک نسجی گرفت، خودش جمع جور کرد، چه کارها کرد و کارهای زیادی کرده شما بهتر از من میدونید، ولی این که نکات عمده که انجام شد که حکومت سر پا نگه داشت رو نگاهی بکنید، که کدام نیرو و نیروها رو کمک کردند دوره جمع جور بکنند. و چگونه هست که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که اپوزیسیون یعنی چه؟ نه آینده بود. نه آینده که پیش داریم در حقیقت. اپوزیسیون یعنی چه؟ این خیلی مهم است. ما وقتی نگاه میکنیم به این وضعیت که حکومت تازه فرموله شده، یک همه پرسی کرده به صورت خیلی عوام فریبانه، این همه پرسی رو برده به اصطلاح، بعد اومده قانون اساسی نوشته، قانون اساسی یک طرفه نوشته و اساساً این قانون اساسی که تعدادش خوب نکاتش معمول کسی حرفی توش نداره، ولی اساساً چیکار چه میکنه؟ نکات اصلیش رو وقت نگاه میکنیم میاد در حقیقت دین رو و دولت رو عملاً یکی میکنه. کار رو میکنه که تمام این تسلسل تاریخی مدرن دوران بسرا بعد از روشنگری تو اروپا درست عکسش عمل کرده که جامعه رو آزاد کنه، افراد رو هم آزاد کنه که هر گونه دینی میخوان اختیار بکنند، هر گونه تفکر شخصی میخوان اختیار بکنند، حتی به طور فردی اگر حرکت میکنند با دین هم حرکت میکنند بتونن حرکتشون بکنند. مثلا نیست آدم دینی رو که اینا نمیخوان بسرا این جریان روشنگری بخواد از دین ببره، ولی این که تشکلی به اون معنا، این که دولتی به اون فرم ایجاد بشه در حقیقت میبره به اون طرف تاریخ، مارو به قعر تاریخ میبره. و این یکی از مسائل بسیار مهم است. این قانون اساسی عملا یکی از بازتابای مهم شد.
این
اعمالی رو که انجام میده این رژیم از اول باید نگاه کرد. یکی از اعمال این است که باید پاکسازی کرد، به اصطلاح پاکسازی دانشگاه رو خیلی ساده نباید گرد هم دیگه میدونید. چه کسانی در او دست داشتن؟ افراد زیاد بودن، ولی دو اسم مهم تو ذهن میاد که اینها افرادی هستن که به نظر میرسه آدم های تندروی هم نیستن. یکیش خود آقای خاتمیه، به جمهور عزیز ما آقای خاتمی تو این جریان هست بودن. دومی که آقای سروش هست مثلا نگاه کنید. الان می‌بینیم که اینا آمدن تندروی نیستن، اینا بحث های زیادی کردند، اون که اینا مذهبی هستند، مسئله جدایی دولت از دین رو هم برها تو ذهنشون یه فرم خاص داره، زیاد جواب درست بهش ندادن تا اونجا که بنده میدونم. ولی وقتی میبینیم پاکسازی عملا دست همون ها هستن، اینا دست همون آقای خمینی هستن، دست اون به اصطلاح رژیم کلی و به اصطلاح تشکیلات از این حرکت استراتژیک اون رژیم دست با دست به اصطلاح و دست اینها انجام میشه. دانشگاه رو فرم میکنن، بعد سازمان های دانشجویی دست ساخت درست میکنن، ایدئولوژیک، یعنی ایدئولوژی به این فرم خاص در تمام جامعه به صورت خیلی خشن و به صورت خیلی به اصطلاح عملا واضحش در همه جا گسترده میشه و بعد با حرکت خاصی میخوان این مطلب رو به کنار دنیا هم ببرند. یعنی حکومت به اصطلاح نگاه نمی کنه که ایران به هر حال یک منافع خاص هم داره از نظر ملی بودن، ها میاد میگه که اسلام مال جهان است و میخواد بره همه دنیا را به حرکت به اصطلاح انجام بده. و این است که بر حقیقت مسئله جنگ ایران عراق رو هم ما اگر از این دید نگاه بکنیم، تحریک خمینی رو نگاه بکنیم، ولی این که اولا صدام حسین و پوشش آمریکا رو اساس بتونه قرار بدیم، این رو باید به نظر من انجام بدیم، ولی تحریک خمینی هم بدون نتیجه نبود. این است که ما دو نتیجه میتونیم از این بحث بگیریم از این جنگ. یکی این که اونها اگر خمینی هم تحریک نمیکرد شاید صدام حسین فرستاده بودن. دوم این که اساسا وقتی نگاه میکنیم به این که میبینیم که به اصطلاح مشروعیت لازم داریم، جنگ خارجی را میندازیم تا به این ترتیب بتونیم جمع جور کنیم. بعد از اینکه جنگ را افتاد به مقداری مسائل داخلی، حرکات تضادهای داخلی مقداری غلیانش کمتر شد هم که میدونید، چون به خاطر جنگی گرفتن ما باید بریم حرکت بکنیم به اصطلاح این حرفا. و بعد میبینیم که نتایج طوری شد که نه به نتیجه رسید، هم افراد مختلفی کشته شدند، چندین میلیون فرد بدون دست و پا و این حرفا، تعداد کشته از هر دو طرف و به هیچ جایی هم نرسید. البته ما میدونیم که در ضمن این حرکت کودتاهایی هم در پروسه بوده است، مثل کودتای نوژه را میتونید نگاه کنید. این که عرض میکنم که این حکومت رو دوست نداره آمریکا، ولی خب بیشتر از حکومتهایی که مثلا فرض کنید دموکرات این حرفا از علاقمند هستش مثل شاه دوست نداره، این دلیل هست که دنبال این هست که چکم پوشی رو بفرسته، دنبال این هست که آقای قدزده رو و دیگران رو که البته اصلا پسرخوانده خود آقای خمینی هم به نظر میرسید بود رو اعدام کردند در کودتای نوژه و دیگر. این تضاد در حقیقت وجود داشته است که هر لحظه بتونن حرکت بکنن و هر لحظه در امور ایران دخالت بکنن و عملا این وضعیت رو ادامه بدن. تا امروز هم البته دیدیم و میبینیم این جریانات. خب حالا کی ساوامای این رژیم رو درست کرد؟ و وقتی دقیقا نگاه بکنیم ببینیم که عوامل حزب توده، افراد حزب توده که پشتیبانی کردند از این رژیم، اینها به اصطلاح اپوزیسیون بودند، اپوزیسیون شاه بودند. البته من در جای دیگری نشون دادم در کتابی که تعریف آقای دکتر کشاورز صد هست و این بیرون میاد که دو ماه دیگه در جریان مصدق هست، در اونجا در اون مقاله که به اصطلاح فصلی که نوشتن فصل مفصلی است که مشخص این رو نشون میدن که عملا در مورد این وضعیت کلی این حکومت، این به اصطلاح حزب توده در همون زمان شاه هم سازش های بسیار جالبی خیلی به اصطلاح دقیق در اون سالهای چهل، بین چهل تا چهل پنج، حدود چهل چهار چهل پنج با شاه داشته و سواک عملا بعضی از کارهای حزب توده رو یا خودش چاپ بکنه یا میذاره چاپ بکنند. عملا یکی از اونها میراثخوار استعمار هست.
بله.
اگه نگاه بکنید، ببینید تاریخ چیز نداره که مثلا کی چاپش کرده. ولی خب ما میدونیم وقتی چیزی چاپ میشه، دست ما هم از راه میریم تو خیابون کسی ما رو نمیگیره. ها؟ ما کتاب حسین کرد شبستایی دست رو میگرفتیم میگرفتن ما. چطوری کتاب دست میگیره نمیگیره؟ میدونید کی چاپ کرده؟ چای بهار از اصطلاح اسم کوچیکش یادم رفت، ذهنم در لحظه نیست. ولی اسم اون نوشتم، حالا شاید اون هم ننوشته باشه. ولی معلوم خارج کشور نوشتن و داخل ایران کردن و ساعت هم اینو پخش کردن. این رابطه با اونها قدیمی است. بعد میاد دقیق اینجا ساواما رو دقیق میسازند، قلو قم میکنه تمام دانشجویان رو، اسما رو جمع میکنن توسط همون نیروهایی که بسا اینها رو به عنوان اپوزیسیون میشناختن، در رابطه باشون بودن، حرف باشون میزدن، اسم جمع میکنن. همونطور که میدونید انواع اقسام آدم ها، جوانان ما کشته میشوند. و بعد هم خود این آقایان، من جمله آقای کیانوری، مورد ضربه شمشیر آقایان جمهوری اسلامی قرار میگیرند، ضربه میگیرند.
بله.
ما هم متاسفیم، هر کسی در مقابل شمشیر هر کسی واسه، ما عنوان انسان داریم نگاه میکنیم، ما متاسف هستیم، ناراحت میشیم. ولی این هست حق آنهایی که کاری کردن که این رژیم رو جمع جور کردن. و این دیدگاه توده ها، این حرکت نیست اینجا. ما برها بنزه کافی سیاسی هستیم که بتونیم اینو درک بکنیم که این فقط یه حرکت نیست که اشتباه ممکن کرده باشن، این دیدگاه هست، این ایدئولوژی هست. حالا چرا؟ هم شوروی و هم آمریکا نظرشون این بود که خمینی بشود. آمریکا رو عرض کردن به دلیل مشخص. حالا چرا شوروی؟ شوروی به این علت که کارگزارانش این حزب توده عملا دنبال خمینی بودن که اون رو جمع جور کنن، چون فکر میکردن تضاد با آمریکا داره.
بله.
اونا برگ برنده دستشون هست، پس باید اون رو جلو ببرن. هر کسی به هر فرمی هر آزادی خواهی رو سر میبریدن به خاطرش و کردن عملا، نه غیر مستقیم کردن، اگر مستقیم نبود. پس این میبینی با این دیدگاه و دیدگاه اثریت فدایا و اون حزب، اون به اصطلاح سازمان چگاه طریقت که تعداد تیکه شد متاسفانه.
بله.
و چه جوانانی اون رو درست کرده بودن و چه نازنینانی اون رو درست کرده بودن که اگر اونها از خواب بلند می شدن می دیدن این ابلیس هایی رو که بعدن خودشون رو به اصطلاح کارگزار و نگهدار این حزب کرد، که به اصطلاح این سازمان کردن، وحشت می کردن. از این هم ما حرکات اپوزیسیون وضعیت مجاهدین رو نگاه میکنیم، میبینیم چه شد، حرکت مبارزاتی آنها را و بعد هم ببینیم به کجا رسیدن. این وقتی نگاه میکنیم ببینیم که هر کسی یک هر تیکه شد و باز میبینیم که جامعه مدنی نتونست نزج پیدا بکنه.
بله.
او این که خود رو یک فرمی هم داد، تضاد در حقیقت طرف دیگر هم دارد. تضادی که آقایان درست کردند نشد که کاملا آنطور بشود که بعد وفق مرادشان هست. دیدیم که مبارزات دانشجویی در 5 سال پیش، دیدیم که مبارزات 18 تیر تا همین دانشجویانی بودند، نه همین ها شخصا ولی به طور کلی همین نوع سازمان هایی بودند که در ساخت همون سالهای پاکسازی دانشگاه باید به حساب بیاید. ولی این نیرو، این حرکت تحول پیدا کرد، این حرکت نگاه کرد، تجربه کرد، دید و بعد زیر بار نرفت، مبارزه کرد، پولاریزه شد. و این پولاریزه که ما نگاه میکنیم این در حقیقت حرکت عمومی تاریخ هست که به طور کلی اگر که یک سیاست، یک حرکت، یک استراتژی که به نفع همه نباشد انجام بشود پولاریزه خواهد کرد. پولاریزه دانشجویان ایران هم انجام شد که به صورت غیر قهرآمیز 6 روز که ایران را تکان داد، همونطور که میدونید ایران بیرون آمدن در این حرفا و ضمناً کلی ها به زندان افتادن که هنوز هم زندان هستند. این نشون میده که ما در یک پروسه تشکیل یک جامعه مدنی هستیم به دو علت. یکی به خاطر این تجارب انقلاب که خیلی مهم هست. بعضی ها میگن ای وای چرا انقلاب شد، ما دیگه انقلاب نمیخوایم. البته حق دارن که حرفو بزنن با این همه سختی ها و مرارت هایی که کشیدن، ولی باید یادمون باشه که اولا اختیاری نیست انقلاب، دوم اینکه ضمن این همه کشت و کشتار بدبختی دستاورد هم دارد. این دستاوردها رو باید ضمن بهش نگاه کنیم. یکی از دستاوردها این است که این مردم، این جوانان به طور کلی، این بچه های انقلاب به طور کلی تجربه پیدا کردن تو این سیستم که حتی اقل این رو میفهمن که دین رو با دولت نباید یکی کرد. این رو فهمیدن. گوه این که ضررم به دین اسلام زد متاسفانه به نظر من، چون این یه چیز شخصی است به نظر من، یه ضرر یا به اصطلاح نفعش اون رو شخص است تصمیم گیری میکنه، ما نمیکنیم. ولی این ضررم زد. ولی خب اونهایی که یه مقداری هوشیار هستن میبینن که خب این رو باید از اون جدا کرد. این رو هم هست. دوم این که دنیا تغییر کرد، دنیا بسیار تغییر کرده. یعنی هم در صحبت قبلیت خدمتون عرض کردم، در سالهای 70 بود که سیستم یا نظام پاکس امریکانا از هم فرو پاشید کرد.
بله.
تیکه تیکه هاش در حقیقت وجود داشت که این تیکه ها یکی تیکه ایران هست سال 79 انجام شد، یکی تکه پاره در آمریکای لاتین هست، انقلاب نیکاراگوئه هست عملا، و دقیقا جاهای دیگر میبینیم، مارکوس فیلیپین میبینیم، دیگران میبینیم و عملا از هم پاشیده شد کار کنند. این یه حالت ایجاد کرد که این گلوبالیزاسیونی که صحبت میکنیم از نظر اینکه تکنیک جامعه بالا رفته، رابطه ارتباطاتی خیلی عظیم و تنگ و تنگ شده، دیگه هیچ جا از هیچ جا جدا به اون معنای قدیمیش نیست. این خودش نشون میده که مردم در مرکز جامعه واسطه‌دن، مردم میفهمند و مردم هر لحظه از حال دیگران هم احتمالا خبر دارند و این کمک میکنه عملا که این جامعه مدنی رو بسازد. این عرض بنده بود. اگر که سوالی دارید.
بله حتما. همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. شما به اشاره کردین به بخشی از کمبودهای، اگر بتونم اینطوری صلاح ارزیابی بکنم، کمبودهای نیروهای اپوزیسیون. من میخواستم خواهش کنم که اگر کمبودهایی که یا اشکالاتی که داشتیم در رابطه با انقلاب و چرا نتونستیم انقلاب رو حفظ کنیم و ضد انقلاب با تعریف شما غلبه بکنه و مستقر بشه، میخواستم ببینم چه اشتباهات دیگه‌ای در نیروهای سیاسی طرفدار انقلاب یا طرفدار آزادی و استقلال ایران در اون زمان، یعنی بعد از پیروزی انقلاب، شما میتونین بهش اشاره بکنین که دوباره درسی باشه برای اینکه ما امروز اون اشتباهات رو تکرار نکنیم؟
بزرگتون که اصلا البته شما سآل سآل جا سخته سخته این سآلیه که میشه بهش نمیشه بهش جواد داد حتی ولی میشه نگاه بهش کرد به صورت اجمالی عملا. و البته هر چیزی که من بگم با چیزهای دیگری هم وجود داره که دقیقت کانکریت باید مسائل نگاه کرد اگر بخواد چراغ راهی برای آینده بشه. ولی به طور اجمالی عرض میکنم نگاه بکنید، فرض کنید که سازمان شرکای فرای خلق، سازمان شرکای فرای خلق، من آشنا هستم، بعد بسته خوندم مسائلشون، حضورتون که عرض بشه میبینیم که با یک وضعیت خاصی به صورت خیلی حاد تحمیل مبارزه مسلحانه میشه به این جوانان برومند و زندیات و عملا بیرون میاند و یک به اصطلاح چارچوبی هم فرموله میکنند به کتاب احمدزاده را حتما دیدید که مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک و صحبت های پویان جزوه پویان جزوه مختلف در حالا میتونی نگاه کنی بهش عملا یک چارچوبی میریزه حرکتی به اصطلاح شروع میکنه یک مقدار نش اشهد بگیره از مسئله کوبا و یک مقدار هم به طور کلی از وضعیت خاص ایران. حالا به هر صورتی ما میتونیم حتی به انتقادی هم نگاه بکنیم این مسئله به صورت بسیار درخشانی یه حرکت رو آغاز کنه. در داخل این سازمان ما میبینیم که تحلیل های مختلف وجود داره که این که حکومت شاه چیست؟ یک نیرو، یک طرف نیرو که احمدزاده در حقیقت لیدرش هست میگه که این شاه نماینده امپریالیسمه، درست دیکتاتوره، ولی این دیکتاتوری امپریالیستی است و امپریالیسم رو به صورت روابط اجتماعی میبینه. یک نیروی دیگه که به اصطلاح صدمدار یا بزرگش یا لیدرش تفکر ویژن جدنی است، صحبت از این میکنه که شاه دیکتاتوره و امپریالیسم رو در حقیقت، حالا به صورت اجمالی عرض میکنم، میتونید بحثای زیادم روی این مسئله بشود، به صورت توپ و تانک میبینه. خب این دو تا نظر هست، نظر مختلف. بعد مسئله طوری میشه که با حمید اشرف مثلا که بعدا عهده‌دار این سازمان بوده، این دو تا نظر یه حالتی بوده که در مقابل هم وامیسته و در اون زمان هم که هنوز انقلاب انجام نشده بوده بحثای اینا این وضعیت این بحثا بوده. بعد میبینیم که تمایلات حزب توده در این سازمان نوزجی میگیره که بعداً به صورت اقلیت و اکثریت بیرون میاد. و شکل سومی هم داشته که نظرات اشرف دهقانی و حرمتی پور در اونا بوده که اون همون در زمان انقلاب در صبح روز انقلاب داره انجام میشه اینا انشاب میکنند. این نشون میده که ضمن این که مبارزات نظری آدم داره نظرخواهی میکنه، ما باید مبارزات ایدئولوژیک بکنیم، جام در از تحولات جامعه خود غافلند، نمیدونن بغل گوششون چه میگذرد. ما میدونیم که همون روز 22 بهمن فکر میکنم از یا 21 فکر میکنم 22 باشه یک اگر تو ذهنم درست باشه حدود 50-60,000 نفر در دانشگاه تهران جمع شدند که در حقیقت عملا مسئله 19 بهمن رو فکر کنم 19 بهمن 19 بهمن رو جشن بگیرن، مسئله
سیاه کرد
و 50,000 تا 60,000 تا این حدود اومده بودن. همون روز هست که مبارزات شروع میشه که صحبت که کدوم پادگان رو بگیرید چه بکنید چه نکنید. این نشون میده که هیچ آمادگی به اون معنا نیست که الان ما باید عهده‌دار این حرکت باشیم، ما لیدرهای این حرکتیم، ما باید برنامه رو ریخته باشیم که حال برنامه بعدی اون چه هست. فقط دستورت این بوده است، تو ذهنی بوده است، تحمیل شده بوده است که ما در شهار باید بزنیم کنار، بعد چی ما نمیدانیم. این مهمه. و دوم مسئله در داخل همین سازمان تودهی ها بودن عملا که اکثریت معروف شدند، هنوز هم هستند، نگاه بکنید بهشون تفکرات همون هست. اینها به اصطلاح جزء پارتنرها یا اونایی که زن که به صورت سمپاتی به حزب توده به این هر کارت سواما حتی نه شخصی من صحبت نمی کنند، اشخاصی از در اون افراد وجود داشتن در این گروه که آدم های شریفی هستن، یعنی تمایلات حرکتی این همون بوده است که سلامات یعنی که حکومت مترقی است، حکومت خمینی رو مترقی میدیدن. ما به اینا التماس کردیم یک زمان که آقایان شما دو انقلاب انجام شده بود، هنوز آیندگان بسته نشده بود. گفت بابا این چرا اینا مسئله اینا ارتجایی هستن، اینا نمایندگان خود بورژوازی که نیستن که شما صحبت میکنید، بس به همون زبان خودشون نیست صحبت کردیم به خودشون. و اینها میگفتن نه، چون در واقع آمریکا این خودش بسته. مثلا این یک شق خاصش هست که بحثم زیاد ده. یا مثلا سازمان مجاهدین نگاه میکنید، درسته در اون زمان یک خطکشی عظیم کرد، بعدا افتاد تو مسئله ها که در مقابل همین ها بابست واسه، ولی در اوائل شرکت هم کرد با اینها. خب ببینید خیلی مشکل هست که آدم بتونه تشخیص بده که آیا با دشمنانش توی یک رسال جلسه یا حرکت میکنه یا با دوستانش، و موقعی که میفهمه که خیلی دیر هست، خیلی دیر هست. و نگاه بکنید به جبهه ملی مثلا، اون زمان افراد رفتن ملاقات بکنه دیگه کردن، خب اشکالی نداره آدم ملاقات میکنه، ولی این که بیان یک حالتی بشوند دست به اصطلاح آموزی بشوند، دست چون دست به قول معروف دست سپردهی بشوند، یک دستمال دستی بشوند به اصطلاح، آدم های شریفی مثل بازرگان که نباید این کار بکنه. زنده یاد آدم شریف بزرگی مثل او. ببین این مسئله ویلیه میدید به این مسائل، و اینها همونطور به اعتبار بازرگان ها، به اعتبار پنجابی ها، خب آقایان بالا رفتن و بعد هم دیدیم که کنار گذاشته شد. این به طور اجمالی بود. این بحث به نظر من شاید 10-12 ساعت تمام برای تحلیلش،
اینکه
معمولیش حتی، نه اینکه دیتیل با آدم در این بخواده.
بله
به طور شمایی فرمودید
دقیقا. من اجازه فرمایید تو این چند دقیقه که وقت دارم یه سوال دیگه با شما در این رابطه بکنم. آقای دکتر، من یه مقاله میخوندم که الان واقعا حضور زر ندارم که از چه عزیزی بود، و در یه تحریری اشاره میکرد به اینکه یکی از دلایل شکست جنبش های ما در طول 100 سال گذشته، از یه طرف نهادینه نشدن این تعریف آزادیش در ماهی دنیا. یعنی ما هنوز واقعا آزادی رو اونطوری که باید و شاید نمی‌شناسیم، برای اینکه همیشه این رو آزادی رو با به اصطلاح با آزادی سیاسی یکی دونستیم، برای اینکه به خاطر مسائلی که در مملکت ما بوده. اما با اشاره به این یک اشکال و ایراد اساسی که در برای انقلاب می‌گرفت این بود که برای اکثریت نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون در ایران، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد، یک حالتی به وجود اومده بود که استقلال رو و این که شاه وابسته به امپریالیسم و امپریالیسم رو هدف اصلی میدونست و مبارزه با امپریالیسم و مبارزه برای استقلال رو اینقدر بزرگ کرده بود که متوجه نمیشد که نشدیم که این به اصطلاح نمیشه بین استقلال و آزادی شما تقدم و تأخر قائل بشین، و اونو یکی از علت ها میدونستیم و در نتیجه گرفته بود که اکثر نیروهایی که در انقلاب شرکت کرده بودن و طرفدار انقلاب بودن اونگونه که باید با آزادی سنخیت نداشتن، دنبال آزادی نبوده. و حالا به عنوان درس آموزی برای امروز و فردا ایران اشاره میکردیم مقاله که امروز ما از اون بره به اصطلاح بام افتاده ایم و هنوز نه تنها آزادی رو یا هرچند بیشتر از گذشته درک میکنیم، ولی هنوزم بین آزادی و استقلال نمیتونیم به اصطلاح یک سنخیت و یک این همانی جدایی ناپذیری قائل بشیم و امروز به آزادی بیشتر بها میدیم تا به استقلال. من خواستم نظر شما رو توی
من سپاسگزار هستم ازتون که مطرح فرمودید این مسئله رو. این بسیار مهم است که فرمودید. این شاید طور زمینی تو حرفای من بود، تو کارهای قدیم منم هست.
بله بله.
ولی اساسا این خیلی کلیدی هست این بحث. یعنی وقتی صحبت از شاه میکردن که دیکتاتوره، ولی به اصطلاح خود امپریالیسم رو نمایندگی میکنه، این دوتا رو ادغام کرده بودم در هم.
بله.
این همین بحث بسیار خوب و اصطلاح شکوفا هست که ما باید بهش دامن بزنیم که مسئله کلی استقلال یعنی که شما اصطلاح سرده کسی نیستید،
بله
برده کسی بودن به طور کلی اساسا آزادی نمی آورد، درست مخالف آزادی. پس آزادی و استقلال رابطه ارگانیک با هم دارند، بدون هم امکان نداره که وجود داشته باشند.
بله.
ما کدام مملکت دیدیم که دست نشانده یه مملکت خارجی باشه و در اونجا اصلا آزادی وجود داشته باشه؟ و کدام مملکت دیدیم که به اصطلاح آزادی داشته باشه دست نشانده خارجی باشه؟ درست عکس قضیه از نگاه این است. این هر دو با هم هست و مشکل مطلب معضل بزرگه هر جنبشی، من جنبش ایران هم این هست که ما نهادهای آزادی رو چگونه میتونیم در رابطه تنگاتنگ با نهادهای استقلال با هم نگاه بکنیم و با هم پیش ببریم و با هم در حقیقت تحلیل بکنیم و با هم ایجاد بکنیم عملا تو جامعه خودمون. این جامعه مدنی رو که عرض میکنم خدمتتون، این جامعه مدنی باید اون نهاد، این نهاد به صدا مجموعه رابطه دیالکتیکی بین استقلال و آزادی رو در خود درست بکنه، در خود در حقیقت داشته باشه. و دوم مطلب این است که سازمان‌های سیاسی، سازمان‌های به صدا اینفورمی همه رقابت هم با هم داشتن،
درست
احساس سربازگیری بخواستن بکنن. کما این که ما وقتی نگاه میکنیم که بعضی از این سازمان‌ها اسم نمیبرن، وقتی نمیتونست اون سرباز رو بگیره به اصطلاح نماینده فرد رو جلب کنه، میگفت کاری هم نمیکرد که اون فرد بیاد بره عضو یه جایی بشه که دوست داره، که این میتونه در حقیقت اون سازمان میتونه یه رابطه رو برقرار بکنه. نمیکرد، میدونید به ندرت میکرد حداقل.
تو
تنگ نظری خیلی بده. این که ما بخوام بگیم همه چیز مال ما، یک سازمان هستیم، این نظری داریم، یک وضعیت خاصی داریم، افراد میان به طرف ما، یه افرادی هم میان به طرف ما که حداقل ممکنه ما رو نصف قبول داشته باشن، یک سازمان که به درد اونا میخوره و ما میبینیم دوره برای ما، خب تو اون معرفیش باز بکنیم.
بله.
ما نهایت رو باید نگاه بکنیم، ما نهایت این که ما ببینیم به کجا میرویم نگاه بکنیم. ما دیگران رو از خود باید بدانیم. ما وقتی میگیم اپوزیسیون از خود ما، و هر نظری که هستیم اگر این نظرات قبول کردیم که در مقابل، یعنی در حقیقت پروسه انقلاب، پروسه مبارزه به ما گفته که این اپوزیسیون همه با هم هست. البته برای همین هم هست که تو بحثای قدیم هم اشاره کردم خدمتتون که ما هر نیروی رو نمیتونه بگیم اپوزیسیون.
درسته.
مثلا این به صورت خیلی دقیق خدمتتون عرض کنم، سلطنت طلبان، نه این افراد ناآگاه صحبت نمیکنم، کودهای معمولی رو، اینا فرد هستند، یعنی اون ایدئولوگای مشخص رژیم منحط قدیم رو ما نمیتونیم به عنوان اپوزیسیون نگاه بهش بکنیم. اپوزیسیون سه چهار تا شرط داره که باید بشه. یک شرطش اینه که هیومن رایتس رو به اصطلاح حقوق بشر رو قبول داشته باشه. یک شرطش اینه که حکومت قدیم رو اصلا قبول نداشته باشه، مخالفش باشه. حکومت این حکومت جمهوری اسلامی رو قبول نداشته باشه، مخالفت کامل داشته باشه. اون وقت ما نگاه میکنیم که مخالف با رابطه به اصطلاح جمع کردن دین و دولت با هم باشه، لایک باشه، اون ما میتونیم انجامش بدیم. حالا اونا تشکلی، ولی اگر افرادی هستن که خب نظر دینی دارن، دلشون میخواد بیان تو حرکت، اون فکر رو قبول نمیکنیم، افراد حق دارن، دین آزادی افراد هست که باید بتونن شرکت بکنن، ولی به عنوان تشکلاتی، به عنوان نظری اپوزیسیون نمیتونه باشه. به عنوان پس ما معنی اپوزیسیون باید داشته باشیم، و ضمناً رقابت رو نباید بکنیم. این بدترین چیز همین رقابت هست. و ما همکاری بیشتر باید داشته باشیم. ما اپوزیسیون از خود باید بدانیم، اپوزیسیونی که ما فکر میکنیم اپوزیسیون هست ما باید خودمون بدانیم. حالا اگه نظرمون هم فهم
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
بسیار ممنون شدم، بسیار خوشحالم از سوالای بسیار ارزنده‌ای که فرمودید.
خواهش می‌کنم.
به طور کلی البته این اینجا ختم نمیشه، یک شمه بسیار کوچکی بود که خدمتتون عرض کردم با تجربه بسیار محدود خودم، و امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونیم مطالب دیگر رو باز
کنیم. حتما مزاحمتون میشیم و این کار خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم و روزتون بخیر.
راحت زیاد. قربان شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا در رابطه با علل موجده انقلاب 57 و دستاوردها و درسهای اون توجه می‌فرمودیم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 اف ای سی 34 و افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.